السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلساتی راجع به ازدواج صحبت میشه. در جلسه قبل گفتیم که مشکلات ازدواج رو خودمونم میتونیم حل کنیم، البته اگر قانون مجلس هم باشه که مجلس خیز گرفته چه بهتر، رئیس جمهور هم همت کنه چه بهتر. رضا شاه رفت بازدید تو پادگان از سربازخونه، دم آشپزخونه گفت قضا چیه؟ سربازه دستشو ادب گفت قربان. البته حالا من میخوام ادب بدم با دست چپم بالا برم که شما که نگم کنید فکر کن دست راسته، چون من دست راستم فلو شما دست چپ میشه. گفت قربان قضا چیه؟ گفت قربان آبگوشته. رضا شاه رفت و در قابلمه رو بالا کشید پلوه، گفت پسر این چه پلوه؟ گفت قربان چه بهده. حالا اگر همه کمک کنن که قربان چه بهتر، اگر مجلس هم نتونست، رئیس جمهور هم نتونست، خودمون میتونیم مشکلاتو حل کنیم. گیرم هیچ کجا نیست جز خودمون. علیکم انفسکم. اگر هر جلسه با یک کلمه آشنا بشیم خیلی قشنگه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ازدواج. علیکم انفسکم. در آیه قبل اتعبدون ما تنهتون رو گفتم، گفتم با دست خودمون یه چیزی میترشیم بعد توش گیر میکنیم، خودمونم با دست خودمون آداب و رسوم رو درست کردیم توش موندیم. حالا او اتعبدون یه آیه بود، این یه آیه دیگه است. علیکم انفسکم یعنی بر شما باد خودتون، یعنی بابا خودتون خودمون حل کنیم، خودمون مشکلات خودمون حل کنیم. علیکم انفسکم. خب یکی از مشکلات، مثلا من نامه داشتم از خواهری نوشته که جناب آقای قرائتی من میل دارم ازدواج کنم، این خواهر بزرگ من میل داره ازدواج نکنه، او رابندو کرده بره من، و پدر من میگه تا دختر اول بیرون نره دختر دومو شوهر نمیدین. خب حالا این از کجا، مثلا گیر کجاست؟ مثلا رئیس جمهور بیاد حل کنه؟ مجلس تبصره دو از ماده فلان، اول دومی بعدن اولی، این تبصره نیست، اینو باید خود دختر و پسر حل کنن، خود پدر و مادر باید حل کنن. ما گیرمون مثلا عید قربون میشه، من چه پول ندارم گوسفند بخرم؟ نداری؟ شریک شید 20 نفر شریک شن یه گوسفند بخرن بکشن، میگه قربونی باید یه نفر بکشه، ها وقتی پول نداره قراره. به آقا میگیم آقا مسجد شما خلوته، میگه آقای قرائتی من 80 سالمه، با این سن که نمیتونم مطالعه کنم، با این سن که نمیتونم سخنرانی کنم، با این سن که نمیتونم رابطه برقرار کنم با جوانای دانشجو دبیرستان. خب آقا گیر تو کسی نی، خود شما میتونی گیر حل کنی. چجوری؟ حضرت آیت الله، حضرت حضرت اسلام، شما پسر طلبه نداری؟ شاید داشته باشی. دوماد طلبه نی؟ شاید باشه. شاگرد طلبه نداری؟ شاید باشه. برادر خانم طلبه نی؟ اصلا تو محله، تو منطقه یا استاد دانشگاه یا طلبه جمون سراغ نداری، یا دانشجو زبر سراغ نداری؟ سراغ داری؟ بشو بیا آقا جون من پیر شدم، تو تازه نفسی، نماز جماعت مال من پیر، ارتباط با جمونا مال تو جمون، حالا یا طلبه یا دانشجو کسی که حالا دمم بخوره نه، آخه گاهی وقتام به هم نمیخورن، مثل اسفناج و گلابی یکی یکی خوبن، اما هیچ وقت اسفناج و گلابی قابل پیوند نیست. نه قرآن میگه اگر میخواید شریک بشید یه شریکی شید که گروه خونتون به هم بخوره. به موسی گفتن برو پلو فرعون، گفت من هارون بیاد، هو افصح منی، او بیانش از من بهتره، اشرک فی امری، اونو تو کار من شریک کن، اشتد بهی عذری، پشتون با او ببند، من تقویتم کن، تا پس ببینید با اینکه موسی پیغمبر اولوالعزمه، پیغمبر اولوالعزم فلانی هم بیاد بی اثر نیست. قرائتی 26 ساله تو تلویزیونه، من دیگه الان این نامه که خوندم جلسه قبل واقعشم رو بخونم، این نامه باله یه بچه مدرسه از آفریقا، بنده ریستفید دیدم این نامه بچه آفریقایی قشنگه، یه آقای مهندس بزرگواری هم اینو ترجمه کرده، من دیدم خوبه به شما بخونم، چه اشکال داره؟ خدا رحمت کند آیت الله شهید اشرفی، آقازادش میگفت تو که تو تلویزیون صحبت میکردی شهید چهارم، این پیرمرد میشه مینوش، گفتم آقا شما استاد غلطی هستی، چه برابر غلطی سواد داری؟ گفت قبوله، اما فعلا من پیر شدم غلطی جوونه، البته اون زمان که من اول انقلاب بود 20 سال پیش، و فعلا یه حدیثه رو دمه دست داره بذار من بنویسم، چرا مزاحمی؟ یه قصه براتون بگم. یکی داماد سال پیغمبر گفت یا رسول الله من کار ندارم، یه پولی به من بده برم زندگی کنم، فقیرم. حضرت خب فقیری جون چه داری؟ گو آقا من وسیله ندارم، ابزار کار ندارم. حضرت خود نگاه چه گفت که برو تو خونت هرچی هست بردار بیار. گو آقا بسمهی تعالی هیچی، یه چیزی نمیرفت شناسنامه بگیره، بالاخره بلندش کردن تو ماشین بردنش تو اداره ثبت، گو بنویسید هیچ ابنه هیچ ابنه هیچ، خودم هیچم، بابام هیچه، جدم هم هیچ. گو بابا هیچی ندارم. بالاخره گفت پیغمبر بود الا ولا بود باید یه چیزی رو رفت، یه پلاسی بود، یه فرش پاره، یه جاجه میازی فرش پاره، یه فرش پاره پلاسی بردش و گفت یارسته بسم الله سرمایه من همینه. حضرت اون چی نهازره بخره؟ پلاس کنه پاره. یکی گفت من یه درهم میخرم، گفت بده من پولتو، پلاس فروخت و یه درهم رو گرفت و گفت برو نیا کله یه تبر بخر، نه چوبش ها، همون کلش و آهنش، رب بازار رو با همون یه درهم یه کله. حضرت فرمود که چی یه دسته بیل داره، یه دسته کلنگ، یه دسته کلنگ چی تو خونه شه؟ گفت آقا ما تو انبار خونمون. گفت برو بیار. گفت من خودم میخوام تبر این رسیدم، دسته رو پیغمبر تو این سر تبر کرد و بغله هاشم کوبید و اینو سفتش که گفت تبر. گفت حالا این تبر یه ابزار تولید، برو بیابون هیزم بکن بیا بفروش خرجیتو در بیار، گدای ممنوع. حالا این مصوبه دولت بود، رئیس جمهور بود، اون کسی که فقیر بود و هرچه داشت آورد پلاس، پیغمبر از حد اقل استفاده کرد، از حد اقل، ما از حد اقل میتونیم استفاده کنیم. اگر بگن هر کس جنس زیادی داره تو خونش بره بیرون، آیا تو ایران کسی هست که یه چمدون لباس زیادی نداشته باشه؟ حال بعضی خونه که یه کامیون لباس دارن، ولی اون خونه فقیرانه یه ساک لباس زیادی داره. وقت ما اگر حساب کنیم 10 میلیون ساک لباس زیادی داریم، 10 میلیون ساک یعنی مثلا میشه شاید 40-50 کوه لباس تو زیر زمین ها میپوسه، بچه هم سرما میخورن. باید خودمون مشکلات ازدواج حل کنیم. علیکم انفسکم. خب والدین که وضعشون خوبه واجب است پسرشون و دخترشون رو امر معروف کنن. یکی از معروف ها ازدواجه، پدره بیاد من سراغ دارم، پدری که بچهش گفته بیا آقا جون تو اتاق تنها، گفته تو الان 17 سالته دیگه کم کم میل به همسر داری، من میتونم تو رو دمادت کنم، راضی نیستم گناه بکنی به هوای که همسر نداری، هر وقت خواستی به خودم بگو. آقا بچه بی حیا میشه، خواهش منم این حرفا نزن، اگر بناس بی حیا بشه جای دیگه بی حیا میشه. اصلا ما گاهی وقتا خودمون رو به خواب میزنیم، این بچه شهوه چو به همه رفیقاش گفته فقط به باباش نگفته، باباش هم میگه بچه من بسیار آدم عفیفیه. آره هیچ چالش نیست. چرا خودمون رو به خواب میزنیم؟ میگه دیگه الان دیواری بره خونه مونده، مگه ماهواره و اینترنت چیزی دیگه گذشته؟ من خونه پیرمرد رفتم، پیرمرد بی‌سفید، یه جوان اونجا نشسته بود، گفتم که آقا کیه؟ گفت شو بنده زاده. نگاهش کردم گفتم دامادم شده. گفت از طریق از دیوارا برداشته شده. ما خیال میکنیم پدر باید، البته پدرهایی که امکانات دارن، اونم که امکانات نداره این مسئله را نمیدونم گفتم نگفتم. یه چیزی بگم، زیادی گوش بدید اونا، مسئله جدیدی هم میخوام بگم، حواست دونم کنید، توجه توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از واجباتی که خیلی مهمه، امر به معروفه، امر به معروف هم لبی نیست، امر معروف لبی که به تذکر بدی مال آدمای فقیر بیچیزه. یه تاجری که میتواند 4 تا جوان را به ازدواج دعوت کنه، اینها را عروس کنه، داماد کنه، و میدونه به خاطری که نداشتن همسر اینا گناه میکنن، بر این تاجر واجب است از باب امر معروف جلو این منکر را بگیره. تموم شده. امر معروف که میگن امر معروف واجبه، همینه. خب اسلام برای که کار راست شده گفته آقا پدر و مادرها، مخارج ازدواج خود و فرزنداتتون جزء معونه است، خمس نداره. اگر بنده جازیه خریدم بره دخترم، دیگه خمس نداره، یعنی او جزء زندگیمه. اگر پدری بچهشو دوماد چه، اون چه خرج دومادیه بچهش میکنه به طور متعارف، خمس نداره. ببین که میگن زندگی خمس نداره، هر چه خرج کرده خمس نداره، یعنی هر چه به طور عادی خرج نکنه. اگر یه جا کشید که طرف سوت میکشه خمس داره، مثلا بنده انگشتر، مگر گفتن انگشتر آقای غریتی 2 تومنه، خمس نداره، 5 تومن، 10 تومن، 20 تومن، 30 تومن، اگر تا گفتن تا مثلا 10-15 تومن خمس نداره، اما اگر یه انگشتر دست منه 400,000 تومن، انگشتر غریتی 400,000 تومن، تا سوت کشیدی پیدا خمس داره، علامت خمس سوته. این سوت که میکشی یعنی چه؟ یعنی تو این کلا برسه به تو، وگرنه ممکن آدم پولاش جمع بشه، میگن آقا خب چقدر پول داری؟ من الان 20 میلیون دارم. خب 20 میلیون 4 میلیون خمسشه. با خمس دادم فردا حلش میکنم، میرم یک ماشین 20 میلیونی میخرم. نه خیلی، ماشین 20 میلیونی برای تو زیاده. رحم الله من عرف قدره، درود بر کسی که قدر خودشو بدونه. توجه کنید، اگر کسی میداند که این جوان و این دختر پسر آسیب پذیر است و گناه میکنه و مشکل گناهش با ازدواج حل میشه و من میتونم با وام و یا غیر وام او را دومادش کنم، واجب است بر من برای جلوگیری از منکر کمکش کنم. تأمین ازدواج جوان، تأمین ازدواج جوانها از حج مستحبی مهمتره. با عمره و حج مستحبی کسی به گناه نمیفته. اینقدر من خندم میگیره پدر و مادره که پشت دردن برن عمره و بچه هاشون تو خیابو گناه میکنه و اینم فکر میکنه کار خوب میکنه. دین رو باید از اهلش پرسید. اینقدر آدم ها وصیت نامه میکنن که تو وصیت نامه شون مردم آزاری میکنن. من لطفا کجا خاکم کنید بابا؟ تو برف نمیشه برد اونجا خاکت شه. لاقل حال زندت مردم آزاری بودی، تو رو به خدا مردت مردم آزاری نکن. وصیت که میکنید برید تالای عالم وصیت کنید، هر جا دردسر بره مردم نیست، هر جا دردسر میخاکم کنید، هر جا دردسر نیست، به خدا آسون بگید. بعضیا تو وصیت نامه شونم من سراغ دارم، کسی از این سیاسیون بود، البته نه سیاسیون دونه درشته، از این بخش سیاسی ها، آخه بچه سیاسی هم خیلی شورش میدن، مثل پول خورد وزن داره، جرق جرقش زیاده، هزاری کشت لغل آروم میگیره، ولی جرق جرق ست چیزی کم اذیت میکنه، خورد قرض و خورد پول و خورد ال. خورد قرض مثلا یه چیزی یه میلیون خواسته باشه آدم زرز نمیکشه، اما این 17,000 تا میخواد، این 22,000 تا میخواد، 45,000 تا میخواد، این خورد قرض آدمو شکنجه میکنه. یکم خورد پول 2 کیلو وزن نداره، یکم خورده علم، 4 تا کلمه درس خونده خدا رو بنده نیست، غرور علمی، خورده علم. ها یکی از خورده سیاسی ها و رفته بود جبهه، وصیت کرده بود چنان چه مردم راضی نیستم اون جناح مخالف در تشییع جنازه ما شرکت کنه. ببینید وقتی آدم عقلش کمه، دینش کمه، حتی میره جبهه شهیدم میشه، اما در وصیت نامه شهید مینویسه که فتنه را اضافه کنید. در مقابلش داشتیم که وصیت کرده بود اگر من شهید شدم جنازه منو خاک نکنید تا جناح‌های سیاسی با هم بیان روبوسی کنن تشییع جنازه بیان. یعنی یکی با وصیتش تفرقه ها را وحدت میکنه، یکی با وصیتش تفرقه رو بیشتر میکنه. خیلی ها عروسی که میکنه نا میگن بذار بزمو از عروسیمون دختر عروس میشه، بذار همه فامیلام که با هم قرن دعوت کنیم، اونجا هم صندلی هاشون پلو هم بذاریم. و خلاصش اینا زمین که حال دخترم عروس میشه پسرم دوماد میشه، این فامیل و همسایه‌ام که با هم قرن بیان اونجا دورم، یعنی دلش میخواد از عروسی یک اصلاح ذات البینی هم بشه. بعضی نه نخیر، اگر به این بگیم اون خود من به او بگیم این خود من، هم تو یه جوری میکنیم که ما با طبق نسخه عمل کنیم. الان خونه شهرداری اگر بیاد بگه نمای خونه طبق نقشه نیست، پایان کار بهت نمیده. نقشه با طبق نظر مهندس باشه. حالا ما بالاخره یکی سه نماز که میخوام شک بین دو و سه که میکنه بلد نبود چه کنه، همچی میکنه نماز رو باطل میگم، گو خدایا این مفت که میازه این مفت مال خودت اثر الله اکبر. گفتم بابا اصلش حق نداری شما به سه نماز نمازده بشکنی، با مفت دادم. فکر میکنه مثلا حالا اگر مفت بده یه عبادتی هم. گفتم بابا گاهی اسلام وصل پینه رو قبول داره، نو قبول نداره. شما وقتی گفتی الله اکبر دیگه حق نداره نماز رو بشکنی، باید وصلش کنی. مثل مسافر که سوار شد حق نداره پیادش کنی، میدونه از اول سوارش نکنی، اما وقتی سوار شد دیگه پیادش کنه میتونه برش اکرار کنه بره. یه صلوات میفرستید. خب آقای قرطی شما تو این دو دسته همه بارا رو دوش ما گذاشتی، تو آیه گفتی از تعبدون ما تنهتون، با دست خودتون آداب و رسوم درست کردید توش گیردید، توی آیه هم گفتی علیکم انفسکم، یه تو خودته. دولت هیچ وظیفه نداره. چرا؟ یه مثلا برای دولت بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. بر دولت اسلامی واجب است بودجه های تفریحی رفاهی که نبودنش ضرر نمیزند برای ازدواج به کار بگیره. بودجه های دولت داره، بودجه های تفریحی رفاهی. این بودجه های تفریحی و رفاهی گاهی تفریحی و رفاهی واجبه، مثل گاهی یه زیرگذره یه پله که واقعا مردم تو ترافیکن اذیت میشن، مشکل آفرینه. اونا که مثل سد سیل میاد، یه سری چیز هست که بعضی از بودجه ها واجبه، بعضی بودجه ها واجب نیست. بودجه ها که واجب نیست و ضرری هم به نظام و فرد و جامعه نمیزنه، اگر این بودجه های تفریحی رفاهی خرج ازدواج بشه مشکل ازدواج حل میشه، منتها به شرطی که خودمونم یه تکونی بخوریم. ببین وقتی زلیخا عاشق یوسف شد درا را بست، یوسف نگو خب درا که بسته دیگه ما چاره‌ای نداریم. قرآن میگه فسته بغل باب، فرار کرد. منتها یوسف ولو در بسته زلیخا همه درا رو قفل کرده بود، تو باید یه فراری از خودت نشون بدی، بعد اگر تو فرار کردی خدا در قفل شده رو رود باز میکنه، بعد از ما هم یه حرکتی بکن. شما بگو آقا بنده این انگشتر واجب بود، یه انگوشتر واجب نبود، این کارم لازم نیست، این کارم لازم نیست، از خودت از ضروریاتت بزن، بعد دولت هم میتونه بود جای تفریح و رفاهی که نبودن ضرر نمیزنه خرج ازدواج کنه. خب اگر یه قانونی گفت فلان عمل رو انجام بده، قانونش این پول خرج کنید، ولی شما میدونی این پول واجب نیست، بعد نامه نمیشن مردم به نماینده مجلس تذکر بدن که بابا این قانون عوض کن، چون این قانون شما لا قربت النوافل اذا اذرت بالفراد، یه قانونی یه پولی تصویب میکنه برای یه کاری و شما میدونی که این پولی که اینجا خرج بشه در مقابل ببینید مثل بچه برمی داره یه چیزی میخوره مادرش میده، با این غذایی که میخوره دیگه غذای رسمیشو نمیتونه بخوره، مادر باید جلو به دست بچه‌شو بگیره بگه آقا جون نخور، غذا میپزه، من برای تو غذا پختم، این غذا برات خوب نیست، تو این غذا میخوری دیگه اون غذا رو نمیتونی بخوری. یه بودجه گاهی تصویب میشه، ولی مردم منطقه، شوراهای اسلامی، مردم، نمیدونم انجمنها میدونن که این بودجه که تصویب میشه در مقابل کار واجب زمین میمونه. چی بگم؟ چقدر کار واجب مونده؟ ما چقدر روستا داریم که مسجد نداره؟ چقدر روستا داریم طلبه نداره؟ حالا خدا انشاءالله سلامت بده در مقام معظم رهبری و مراجع قم، این مسئله دفتر تبلیغات و سازمان تبلیغات و مدیریت و همه بسیج شدن و یه چند هزار طلبه رو چه تابستون چه غیر تابستون به هجرت گذاشتن. ما جای داشتیم که مثلا 80 تا روستا بوده یه طلبه نبوده. آیا 80 تا روستا طلبه نمیخوان؟ بیمارستان ساخته میشه، وزیر مران برای افتتاح، وزیر یه وقتی وزیر بود، بردن و دید و گفتن آقا این دفتر رو امضا کنید. طرف دفتر امضا کنه، به این هیئت امنا و اینا گفت که خب من این بیمارستان با عظمتی که میخوام چیز کنم بنویسن، نمازخونه نداشت. اینا به هم نگاه کردن و گفتن نمازخونه نه. گفتن خب میگیم اتاق نمازخونه. او اتاق نمازخونه. بعضی ها پرتن. یه سالون ساخته بودن، یه نفر بردن گفتن آقا ما منتظر بودیم شما افتتاح کنید. حالا بفرمایید قبله رو اینور بسازید یا اینور یا اینور، هر جور بفرمایید، اختیار با شماست. این فکر کنم مثلا قبله مثل صندلی همیشه اینور گذاشت. همون اون اصلا آقا پرت حواسش. کجا درس خونده ای آقا؟ اصلا نمیدونه چه چیزایی ما تو جامعه‌مون دیدیم. گفت حالا بالاخره بچه وزیر بهداری گفت آقا نمازخونه این بیمارستان. گفتن آقا او اتاقه. گفت بری ببینیم. گفت آقا نمیخواد ببینید، هم اتاق کنج. گفت من باید ببینم. رفت تو اتاق و دیدی اتاق بیمارستانه. گفت کجاش نمازخونه؟ گفت حال نمازخونهش میکنیم. گفت چی چیه که آویزون آبی میخونه؟ گفت ماهی. گفت ماهی که آویزونی؟ گفت آویزونش میکنیم. گفت آبی نی؟ گفت رنگش میکنیم. گفت نمیخونه؟ گفت نوار میزنیم تو شکمش. اینجا یه سجده میذاریم میشه چی؟ نمازخونه. وزیر گفت من به جای که تشکر کنم شما رو توبیخ میکنم، صدها میلیون تومان خرج کردید یک اتاق برای نماز بیمارها و عیادت کنندگان. شما که از خدا و از نماز و از محل عبادت برای محل مذاکره رئیس سه تا سالون گذاشتید، یه سالون دفتر، یه سالون تلفنچی، یه سالون آمفی‌تئاتر، یه سالون کنفرانس، 15 رقم سالون تو اینجا جاسازی کردید، یه نمازخونه نساختید. من از این که از شما تشکر کنم معذورم، هرگز از شما تشکر نمی‌کنم. مقام معظم رهبری فرمود اگر وزرای ما همشون مثل ایشون حساس، خدا رحمت کنه شهید رجایی رو، وارد پادگان شد در اصفهان، شهید رجایی گفت چه صدایی میاد؟ صدا اذانه. گفتم بله اذانه. آقا اذان تو پادگان از بیرونه، چون پادگان گفته بودن اذان رو خاموش کنید، چون اگر رجایی بفهمه صدا اذانه سخنرانیشو قطع میکنید. وقت دستور دادن روابط عمومی که اذان پادگان امروز پخش نشه که رجایی سخنرانیش ادامه بده. وسط سخنرانی گفت چه صداییه؟ اینا یادش رفته بود که از تو شهر صدا میاد. گفتن اذانه. گفت چرا اینجا اذان نمیگن؟ اول رسوا شدن. بعدم گفت وقتی اذان هست تلفن خدا صدا میکنه. تلفن خدا که صدا میکنه ما باید گوشی رو برداریم. این درست نیست. قرآن میگه اگر صدای اذان شنیدی بازم نشستی در ایمانت شک کن. شک کنم بله. قرآن میگم انما این فقط. انما المؤمنون این فقط مؤمن اینا هستن. مؤمن واقعی فقط اینا هستن. که اذا ذکر الله وقتی میگه الله اکبر وجلت قلوبهم دلش تو بریزه. اگر صدای اذان شنیدی و هیچ ابرو به خم نیاوردی داره استیکا میشوره اذان هم میگه. بابا الله اکبر. حی علی السلام. حی علی الفلاح. داره استیکا میشوره. اگر کسی صدای اذان شنید و تکون نخورد در ایمان شک کنه، چون قرآن میگه فقط مؤمن کسی که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم دلش تو بریزه. آخر دقیقه کلمه بگم، دو تا آیه تو قرآن فرقش چیه؟ یا داریم با یاد خدا دل تو میریزه، یا داریم با یاد خدا دل آرام میگه. بالاخره تو میریزه یا آروم میگیره. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی دل آروم میگیره. وجلت قلوبهم ذکر الله، وجل دل تو میریزه. دو تا آیه ظاهرش متضاده. من اینو با یه مثال حل کردم. دست به بچه دستشو دست باباش که میذاره، بچه هم به بابا و ننه دلش آرام میگیره، هم اگر خلاف کنه از ترس بابا و ننه دلش تو میریزه. یعنی بچه هم به امید پدر و مادر دلش آرام میبخشه، هم از خلافکاری نسبت به پدر و مادر که فهمیدن دلش تو میریزه. ما باید هم با خدا دلم آرام بگیره، هم از خوف خدا و از تقوا و پروایی که نسبت به حرم الهی داریم دلمو تو بریزه. خدایا یک ججری به ما بده، یک همتی به ما بده، یک خدشکنی به ما بده، یک جسارتی به ما بده که تمام بافته هایی که بند به عقل و وحی نیست، بافته های خیالی، بافته های رسوم، بافته ها به آداب، بافته هایی که پاش به هیچ جا بند نیست جز این که گیر میده به کار ما، از جمله گیر میده به ازدواج، این بافته های ناخواسته را